بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم نظریه آقای گادامر در زمینه فهم علوم انسانی بود، حالا به تعبیری در مورد فهم متن به معنای عام آن، نه فقط متن مکتوب بلکه هر واقعیتی که محصول تفکر و شخصیت انسان است. خب نکات محوری نظریه ایشون را من خلاصه بازگو می کنم و بعد بررسی می کنیم. اولین نکته این بود که ایشون گفتن رابطه مفسر و متن رابطه سوژه و ابژه یا عالم و معلوم از قبیل رابطه عالم و معلوم در علوم طبیعی نیست. به عبارت دیگر رابطه مفسر و متن رابطه یک سویه یعنی مونولوگ نیست، بلکه رابطه دو سویه یعنی دیالوگ است. این نکته اول. ایشون در واقع منتقد هستند نسبت به اون عده از دانشمندان فلاسفه‌ای مثل آقای دیلتای که رابطه بین مفسر و متن را رابطه عالم و معلوم تصویر کردن، یعنی معلوم نسبت به عالم سخنی نمیگوید بلکه در خدمت او برای مطالعه و برای فهم اوست. این مفسر هست که فعالیت میکنه، نقش تفسیری تحلیلی داره، اما معلوم یا همون ابژه که متن باشه، حالا به معنای عام کلمه، این دیگه برای خودش نسبت به مفسر حرفی نداره برای گفتن، صامت است. و این بنابراین حالا علمای علم هرمنوتیک در گذشته تلاش میکردن که با یک روش خاصی معلوم و ابژه خودشون را مطالعه کنند، ولی از این زاویه که مثل دانشمندان علوم طبیعی رابطه‌شون رابطه یک سویه است فرقی نداره. این نقد اولیشون اینه که شما هم مثل عالمان علوم طبیعی با پدیده‌های انسانی مواجه می‌شوید، یعنی یک سویه است، دو سویه نیست، گفتگو نیست که متن با شما در این گفتمان شرکت داشته باشه، یعنی مشارکتی وجود نداره. گرچه شما تلاش میکنید روشتون را با اونا از اونا جدا کنید، اما اصل نگاهتان به متن همون نگاهیه که عالمان علوم طبیعی هم داشتن. روشتون فرق میکنه اما نگرشتان یکیست. پس نقد اول های گادامر این بود که همین لابین تعبیر اخیر تعبیر بهتریش، نقد روشی نمیخواد بکنه، نقد نگرشی. نگاه شما به نگرش شما به متن همانند نگرش عالمان علوم طبیعی هست به پدیده‌های طبیعی، یک سویه است. این نقد اول. نکته دوم کلام ایشون این بود که هرمنوتیک روش فهم معنای متن با در نظر گرفتن قصد و نیت مؤلف آن نیست. اینم نکته دوم. ایشون میخواد راه خودش را از هرمنوتیست ها، یعنی همون فلاسفه هرمنوتیک سابق، جدا کنه. اولین حرفش این بود که نگرش شما اشتباهه. دومین حرفش این است که اصولا رسالت هرمنوتیک را شما بد معنا کردید. هرمنوتیک روشی نیست برای فهم متن، معنای متن، با در نظر گرفتن به قصد یا نیت مؤلف. پس هرمنوتیک رسالتش چیست؟ بلکه در پی فهم چیزی است که میتواند راهگشای انسان و پاسخگوی پرسش‌های او در زمینه مسائل انسانی باشد. این رسالت هرمنوتیک. رسالت هرمنوتیک فهم یک چیزی است، یک حقیقتی. لذا کتاب ایشون، کتاب معروفی که حالا به این ترجمه هم نشده، کتاب آیه هایدگر هستی و زمان به فارسی ترجمه شده، ولی کتاب آقای گادامر که کتاب اصلی ایشون هست به نام روش و حقیقت، این کتاب ترجمه نشده به فارسی، ولی خب ازش نقل کردن قسمت هایش را در بحث آوردن. میگوین اسم این کتاب را که ایشون حقیقت و روش گذاشته، این طعنه، در واقع طعنه که یعنی کنه، میخواد بگوید که حقیقت با یک روشی سازگاری نداره که روش هرمنوتیک باشه، و حقیقت در گفتمان بین مفسر و متن ظهور میکنه، نه اینه که یک امریست ثابت ما دنبال کشفش هستیم، بلکه حقیقت یک امر شناوره. حالا در ادامه هم روشن خواهد شد. یک امر شناوره، انعطاف پذیره، که در دیالوگ بین مفسر و متن پدید میاد، متناسب با شرایط خاص. اجازه بدید بقیه‌اش رو عرض کنم. در واقع خلاصه مباحثی است که دو جلسه‌ای که خدمت شما نبودیم، این آثار وضعی مطلب هستم. بحث دقیقی است، بحث خیلی سنگین و مهمی است. در واقع دو جلسه‌ای از اتالی خدمتتون نبودیم. حالا عنایت بفرمایید، من باز به خاطر همین دارم ماحصل اون بحث قبل رو دارم به صورت منظم عرض می‌کنم که حرف آقای گادامر روشن بشه. پس باز مجددا این عبارت رو میخونم. هرمنوتیک روش فهم معنای متن با در نظر گرفتن قصد و نیت مؤلف آن نیست، بلکه در پی فهم چیزی است که میتواند راهگشای انسان و پاسخگوی پرسش‌های او در زمینه مسائل انسانی باشد. این رسالت هرمنوتیک و وظیفه آن هست یا غرض آن. این هم نکته دوم. نکته سوم، موضوع مورد گفتگوی متن و مفسر همان است که مؤلف متن به آن پرداخته است. یعنی مفسر که میخواد با متن وارد گفتگو بشود، پرسش و پاسخ کنه، این درباره چه چیزی؟ بالاخره یک چیزی باید باشه که میخوان درباره آن با هم گفتمان داشته باشن. میگن همان موضوعی است که مؤلف آن را مطرح کرده و درباره اش بحث کرده، همان موضوعه. یعنی متن کنونی که از مؤلف بر جای مونده با مفسر که دارن با هم صحبت میکنن، گفتمان میکنن، موضوعشون همان است، همان چیزیه که مؤلف در صدد پاسخگویی به آن برآمده. از مجددن عبارت را میخوانم. موضوع مورد گفتگوی متن و مفسر همان است که مؤلف متن به آن پرداخته است، و متن یکی از پاسخهای ممکن است که مؤلف متن با توجه به شرایط خود به موضوع مورد بحث داده است. پس متنی که الان در مقابل مفسر قرار دارد چیه؟ این یه پاسخیه. این پاسخ را کی داده؟ مؤلف. به چه چیز داده؟ به اون موضوعی که مورد بحث او بوده. بله، با توجه به چه شرایطی این پاسخ داده؟ با توجه به شرایط خودش. یعنی شرایط مؤلف در این پاسخ خاصی که متن الان داره مؤثر بوده. این متن یک پاسخی است که مؤلف با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خودش به این به اون موضوع داده. قناعت فرمودید؟ خب حالا مفسر چی کار میخواد بکنه؟ این کار مؤلف بوده، مفسر میخواد چی کار بکنه؟ حالا ادامه عبارت اینه: اکنون مفسر با در نظر گرفتن آن پاسخ، و با توجه به شرایط خاص خود، اینجا مفسر به شرایط اجتماعی و فرهنگی مؤلف دیگه کاری نداره، پاسخ او را ملاحظه میکنه اما با نظر در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خودش، با توجه به این میخواد به از اون پاسخ مؤلف حالا یه استفاده ای کنه و در واقع حالا به تعبیر بعضی از آقایان متن را عصری کنه، یعنی متن مرده، متن کهنه، متن متعلق به زمان قبل را میخواد بروزش بکنه، میخواد عصریش بکنه، زندهش کنه به اصطلاح، یعنی کاری میخواد مفسر انجام بده. اکنون مفسر با در نظر گرفتن آن پاسخ و با توجه به شرایط خاص خود به آن موضوع، حالا اگر اون موضوع یک موضوع میشه خدمتون اقتصادی بوده، سیاسی بوده، فرهنگی بوده، هر چی که بوده، به همان موضوع پاسخی مناسب میدهد. یعنی آقای مفسر میخواهد به این موضوع پاسخ متناسب با زمان خودش بدهد. البته راهنمای او و هدایتگر او در این پاسخ همون متن است. یعنی متن که انه یک نقش هدایتگری الگویی براش داره، اما نمیخواد پاسخ او را تکرار کنه. در مقام این نیست که بگوید آقا این مؤلف چه گفت و سلام، نه، اصلا در مقام این که او چه قصدی داشت نیست، در مقام این است که این پاسخی که الان در متن آمده امروز چه کار کردی و چه نقشی میتواند داشته باشد. دقت میفرمایید؟ مفسر میخواد در واقع این را عصری کنه، که حالا در تعبیرات آقای سروش که پیرو به همین مشربه دیگه، ایشون دقیقا همین دیدگاه را داره، ایشان قبلا که بحث میکردیم حرفایشون را، میگوید اصلا اجتهاد یعنی این. دقت میفرماییم؟ ایشون اصلا میفرماید که اجتهاد این نیست معنایی که در حوزه های علمی علما میگن ما مجتهدیم، چون اینها تلاششون در این است که ببینن صاحب کفایه چی گفته است، یا حالا در فلان روایت چه آمده است، فلان آیه چه آمده است مربوط به اون زمان. میگن نه، ما بایستی این متنهایی که در اختیارمون هست را عصری کنیم. خودش اصطلاح میکند اجتهاد فرهنگی. یه در واقع اجتهاد معنیش اینه، یعنی بروز کردن متنهای مربوط به زمان گذشته. دقت میفرمایید؟ این 100% تحت تاثیر همین سخن آقای گادامر ها، یعنی همین لذا قرائت های مختلف و اینا رو بعد خواهیم عرض کرد، همه از اینجا میجوشه دیگه. مبناش اینه. اینه که من قبلا هم که بحث مستحضرن دوستان، الا دوستانی که خدمتشون بودیم سالهای قبل درباره هرمنوتیک چندین سال ما بحث کردیم، نه یک دوره و دو دوره، بله چه خیلی زیاد بحث کردیم اینجا، مطالب زیادی که حالا یه قسمتش همون کتاب هرمنوتیک و منطق فهم دینه، یه قسمتش کتاب نقد آراء هرمنوتیک آقای شبستریه، یک سال کلن اینو بحث کردیم که کتاب شده، چاپ شده، یه قسمت شما هنوز جزوه است، یعنی یه بخشی از مباحثی که اینجا انجام داریم از هرمنوتیک کلاسیک تا هرمنوتیک هر میشهد که نو کلاسیک، یعنی سه مکتب کلی هرمنوتیک را اینجا بحث کردیم، کلاسیک از شلایر ماخر دیلتای، مدرنش هایدگر گادامر، نو کلاسیکش آقای هرش و آقای امیلیو بتی. در واقع ما سه مشرب هرمنوتیک، این هنوز جزوه است البته، این هنوز چاپ نشده، ولی اون بحث اولی که هرمنوتیک منطق فهمیدیم بود، خیلی این بحث کردیم، میخوام بگم اینجا ما وقت زیادی رو این هرمنوتیک گذاشتیم و نظر خود بنده این است که اگر مرحوم شهید مطهری امروز زنده می بودند چطور در زمان خودشون به بحث‌های دیالکتیک و ماتریالیسم و اینا اینقدر وقت گذاشتن، بحث‌های معرفت شناسی را اینقدر اهمیت می‌دادن، بلا شک ایشان از جمله دغدغه‌ها و مسائل مهمی که وارد می‌شدن قطعا هرمنوتیک بود، چون هرمنوتیک بسیار نقش عجیبی داره، یعنی اگر کسی این مبانی هرمنوتیکی امثال گادامر و هایدگر و اینا را قبول بکنه دیگر نه از تاپ نشان مان نه از تاپ نشان، این زیربنا و شالوده ی همه این بحث‌های حوزوی به باد فنا میره، برای خاطر اینکه میشه یک امر نسبیت گرایی و به قول از ذات الله مصباح که فرمودن که من تا در طول تاریخ شبهه‌ای بدتر از این شبهه ندیدم که قرائت‌های مختلف، ایشون میفهمن یک جا میفهمن شبهه قرائت‌های مختلف بدترین شبهه ایست که تا به حال در رابطه با دین مطرح شد، برای خاطر اینکه دیگه هیچ راه درمانی نداره، هرچی شما زحمت بکشید بگید آقا من شیخ انصاری هم دیگه از من بهتر، من شیخ طائفه هستم، نمیدونم من امام خمینی هستم، هر کس شما بگید میگه آقا یه قرائت یه بیش از این که نیست که دیگه، یک فهم شاخصی دیگه نمیشه مطرح کرد، یک امر نسبیه، وقتی نسبی شد یا این مال شماست، مال شما، خودتون به خود راضی باشید، ما هم به این راضی هستیم. بله؟ خب اون که نیست که الان که تفسیر کنه که اگر اسمت را چرا؟ مگر اینکه دیگه اونجا برن اسمت را هم زیر سوال ببرن که بگن اونم آورده اما در تبیینش معصوم نیست، مگر اینکه برگردن اون اسمت فقط اسمت در مرحله اول قبول کنن، که اون که بعضی همینو میگن دیگه، میگن ما اسمت پیغمبر را فقط در مرحله اولش قبول داریم، اخذ و حفظ و ابلاغ، دو در اختیار ما، دستش هم درد نکنه، اما دیگه از این به بعد فهمش در اختیار همه هست، اون هم اگر تفسیر کرده یه تفسیری مثل بقیه، اگر کسی آمد اسمت را فقط در مرحله اول از دین مطرح کرد، حد اقل اسمت را پذیرفت، معنیش این است که یک مرحله، اگر اینا بپذیره، اینا بپذیره که یک مرحله، بله؟ نه لایشون خودمونم قرائت بدیم، نه نمیفهمن، حالا همون وقتی که پیغمبر و امام هستش بله، در این حالی که داره خودش این کلام وحیانی رو تفسیر میکنه، میگیم خب این یه تفسیر حضرت عالی، اینجا ما دیگه تابع شما که نیستیم که،
نظر
خود آقا چی بر اساس نظر خودش، نظر خودش کی؟ حالا میرسیم این درسته، نقل میکنیم، بله حالا اول داریم نقل میکنیم که حرف طرف را خوب دستمون باشه، چون بسیار مهمه آقا جان، الحمدلله خودتون اهل فضل میدانید، اگر ما بخواهیم یک نظریه ای را نقد کنیم درست نقل نکنیم، نقدمون هم به درد نمی خوره، یعنی به دل کسی نمی نشینه، کسی را راضی نمی کنه، اونگاه نقد ما دلنشین خواهد شد، مقبولیت پیدا خواهد کرد که نقلمان منصفانه، انگاری حرف خودمونه، یعنی با تمام وجود سعی کنیم که ازش تبیین کنیم، دفاع بکنیم، خوب بیانش بکنیم، نه اینکه همجرا دست پا شکسته چیزایی بگیم که از همون اول بشه نقدش کرده، نه باید تلاش کنیم نقدمون متحریوار دیگه، یعنی ما این روش رو میگیم متحریوار، روش مرحوم شهید متحری یا بروجردیوار، استاد الله سبحانی روش های بروجردی میفهمد اینجوری، ما هم که روش های متحریزیم همینجوره، آقای مطهری در هر بحثی وارد می شود منصفانه از دیدگاه مخالف را تا اونجایی که می تواند خوب نقل می کند. خب پس این طور شد که این خدمت عرض اکنون مفسر با در نظر گرفتن آن پاسخ و با توجه به شرایط خاص خود به آن موضوع پاسخی مناسب می‌دهد. به عبارت دیگر، این ادامه‌شه، به عبارت دیگر پاسخی که در متن نهفته است پاسخی که در متن نهفته است عصری و قابل استفاده در شرایط کنونی می شود. این کاری است که مفسر، خب حالا مفسر با چه دستمایه‌ای، سرمایه‌ای این کار رو میخواد انجام بده؟ این کاری است که مفسر با بهره‌گیری از اندوخته‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیتی خود و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی جدید انجام میدهد. یعنی دو چیز را در نظر میگیره، خودش یک اندوخته‌ها و سرمایه‌های ذهنی داره، نظر به شرایط اجتماعی و فرهنگی هم میکنه و متن را پاسخش را بازسازی میکنه و که حالا از متن میخواد یه پاسخی بگیره، دریافت کنه و برای شرایط جدید. نکته چهارم، چهار، این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت و مفسران آینده نیز همین برخورد را با متن خواهند داشت و پاسخهای جدیدی را از متن بیرون خواهند کشید. مطالب مربوط به آقای گادامر، کتاب هرمنوتیک مدرن، کتابی است به نام هرمنوتیک مدرن، مجموعه مقالات از هایدگر و از گادامر و از پل ریپور و نیچه و چند نفر از این شخصیت های معروف در زمینه این مسئله، مجموعه مقالات. هرمنوتیک مدرن یک مقاله است اونجا از آقای گادامر چاپ کردن، مقاله زبان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی، اسم اون مقاله است، زبان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی که اثر آقای گادامر، صفحه 201 تا 236، همون کتاب هرمنوتیک مدرن صفحه 201 تا 236. این یک منبع. منبع دوم کتاب علم هرمنوتیک، که این در مجموع کتاب خوبی است. این نظریه های مختلف هرمنوتیکی را از قبل از شلایرماخر گرفته تا شلایرماخر، آقای دیلتای، بعد آقای هایدگر، بعد گادامر، اینا رو نقل کرده، فصل های مجزا. علم هرمنوتیک، آقای ریچارد پالمر، صفحه 211 تا 214. و کتابی هست به نام حلقه انتقادی. حلقه انتقادی که حالا این کتاب رو من با خودم امروز آوردم، کتاب حلقه انتقادی این هست. حلقه انتقادی، دیوید، نویسندهش هست دیوید کوزنز هووی. حلقه انتقادی، هرمنوتیک، تاریخ، ادبیات و فلسفه. این عنوان فرعیش هست، عنوان اصلیش از همون حلقه انتقادی، فرعیش اینه که هرمنوتیک، تاریخ، ادبیات و فلسفه، دیوید کوزنز هووی، ترجمه مراد فرهادپور. این هم که صفحه 159 تا 170. کتاب حقیر رو هم اگر خواستید مراجعه بفرمایید، هرمنوتیک و منطق فهم دین، صفحه 134 تا 138 که نظر آقای بادامه رو اونجا هم نقل کرده. خب این اصل دیدگاه ایشان. اما ارزیابی، بررسی و ارزیابی، نقد اولی که ایشان به روش تفهمی، روش قبلی، روش تفهمی در علوم انسانی وارد کردن، نقد اولشون این بود که نگرش شما خطاست. نگرش شما این است که متن را در علوم انسانی مثل پدیده های طبیعی یک سویه نگریسته اید، یعنی روشتون به اصطلاح مونولوگ است نه دیالوگ. خب ما میگیم این نقد شما بر اونها وارد نیست، برای اینکه متن یک هویتی داره، ما باید هویت متن را یا هر پدیده انسانی را باید اول هویت شناسی کنیم، بالاخره موضوعمون را باید بشناسیم. موضوعی که میخوایم تحقیق کنیم در علوم طبیعی، موضوع پدیده های طبیعیه، یک هستی دارن اینا، یعنی به اصطلاح به عبارت دیگر یک هستی شناسی اینجا قبل از این بحث روش شناسی نمایان می شود که روش باید متناسب با موضوع مطالعه ما باشه به لحاظ منطقی. هستی شناسی موضوع مقدم است بر روش شناسی فهم موضوع. اول ما باید خصوصیت موضوعمون رو بدونیم چه جوریه، اون وقت در مقام مطالعه و تحقیق براییم. این کسانی که روش تفهمی داشتن، البته اصلاح کردیم، یادتون هست دیگه گفتیم روش تفهمی صرف نه، روش تبیینی تفهمی را ما نهایتا قبول کردیم، ولی بالاخره اون صبغه تفهمیش حرف درستیه. اینا گفتن که چون موضوع در علوم انسانی با موضوعات در علوم طبیعی فرق داره، اینجا اختیار و اراده و احساس و مسائل انسانی، خصوصیات انسانی وجود داره در پدیده‌های طبیعی یا نیست، یا اگر باشه به گونه ای نیست که انسان بتواند اونها را در مقام اثبات باشون رابطه برقرار کنه، همدل بشه به اصطلاح. اما در پدیده‌های انسانی راه همدلی بازه، می‌شود انسان به اینا خودش را نزدیک کنه، حالا با اون توضیحاتی که قبلا گفته شد دیگه اونها تکرار نکنه. پس بنابراین این حرف اینا حرف منطقی به نظر میرسه. خب متن ما که یک پدیدار انسانی، حالا مکتوب، شفاهی، هر چیزی، اثر هنری، معماری، هر چیزی که باشه، این به دلیل اینکه یک هویت انسانی دارد، پس باید ما با مؤلفش یه جوری ارتباط برقرار بکنیم. هویت این متن تحت تأثیر هویت مؤلف این متنه، اون پدید آورندهش که جنبه های فرهنگی، شخصیتی، همیشه که ادراکی، اعتقادی اینا هست دیگه. پس ما باید یه کاری کنیم که فقط به ظاهر متن نگاه نکنیم، جنبه های طبیعیش رو نبینیم، حالا اون تعبیری که قبلا به کار می بردیم، از ملکش به ملکوتش هم عبور کنیم، دو وجهی ببینیم، ظاهر را با باطن با هم ببینیم. حرف اونا این بود دیگه. خب این حرف درستیست، اینا نمیشه بعد رد کرد. اون وقت اگر بنا باشه که اون بعد انسانی متن را هم ببینیم، راهی نداریم جز این که به مؤلف هم نگاه کنیم، به شخصیت مؤلف، قصد او، نیت او، اعتقادات او، جهانبینی او، بالاخره مؤلف را هم باید بهش توجه بکنیم دیگه. بنابراین در فهم متن گریزی از این که مؤلف را مد نظر قرار بدهیم، نیت او، قصد او، شخصیت او، اینا را ببینیم نداریم. این گام اول فهمه، یعنی اولین گامی که به لحاظ عقلانی، بالاخره ما نمیتونیم که خارج از مقتضیات خرد حرف بزنیم، حالا ولو هرمنوتیک دان باشیم، مثل اینکه یه عارفی خارج از چارچوب اصول عقلانی بگه من شهود میکنم، میگه به درد نمیخوره. نباید معارض و مخالف باشه. بله ممکنه یه چیزی را به دست بیاره که عقل اونجا ساکت بشه، بگه نمیفهمم. اما اگر چیزی را بگوید، بگه شهود کردم که بر خلاف اصول مسلم عقلیش میشد به اصطلاح شطحیات، یعنی به درد نمیخوره. همه باید تابع عقل باشن. این چیز عجیبیه. خود وحی هم وقتی که به میدان میآید با قطعیات عقل نمیتونه در بیفته و در نمیفته. یعنی اصلا یکی از شاخصهای برای اینکه این آقا راست میگه با خدا مرتبطه یا نه، پیغمبره یا نه، اصلا یکی از شرایطش اینه که برخلاف اصول عقلی حرف نزنه، ولی اگر برخلاف اصول عقلی حرف بزنه ولی کار خارق العاده انجام بده، کار خارق العاده انجام بده، هیچ کس هم حریفش نشه، یعنی تحدی هم بکند و هیچ مبارزی هم مقابل هم نشده باشه، ثابت نمیکنه که این آقا پیغمبر هست و وحی بهش میشه. اولین شرطش اینه دیگه. پس آقای گادامر یا در هرمنوتیک فلسفی نباید اصول و چارچوب های عقلانی را که ما کنار بگذاریم. این یک منطق عقلیه که موضوعتون هستیش را ببینید چجوریه، اونگاه برید به فهمش اقدام بکنید. حالا چگونه؟ باید با شخصیت، با هویت این مد سازگار باشه. بنابراین گام نخست در هرمنوتیک بلا شک اینه که ما متن را با مقیاس مؤلفش در نظر بگیریم. قام اولش نه اون چار... نه اجازه بدید، اون وقت چارچوب هایی هست عقلانی، باز عقلایی یا عقلانی، که اگر ما بخواهیم قصد یک مؤلف را، شخصیت یک مؤلف را به دست بیاوریم، چه کار باید بکنیم، چه راهی داریم، چه چیزی
ما دست بذاریم؟
میدونم فهم ما، اما اگر نه اگر جنبه همگانی پیدا کنه، یعنی یک شاخص ها و چارچوب هایی باشه که مقبول همه باشه، به قول این آقای ایان باربور که میگوید علم تجربه شخصی نیست، تجربه گر شخص است، عالم شخص است، ولی کارش شخصی نیست، کارش بر اساس نرم و عرف به قول ایشون بین الاذهانیه، یعنی یک نوع اجماع و وفاق عقلایی باید در کار باشه. این هم خودش یکی از شرایط فهمه. یعنی اگر چنانچه یک کسی بگوید من خارج از چارچوب عقلانی و عقلایی فهم متن حرکت میکنم، میگن به درد ما نمیخوره، باید اینا توجه وقت نسبیت در میاد اگر اونا رعایت بشه. یعنی یک شاخص های مثلا ظاهر کلام هر فردی بیانگر نیت اوست، این یک اصل عقلاییه. کیا قبول ندارن؟ خب ما همین میگم قبول ندارن، این داره اشتباه میکنن دیگه. اون ارزش معرفت نگاه کنید، اون بحث اینه که این فهم های ما در علوم طبیعی هم همینا بود، اگه بنا باشه که این اشکالات را وارد کنیم به معرفت بشری، اختصاص به علوم انسانی نداره. اونجا هم ارزش یافته ها و استنباط ها و فهم های بشر زیر سوال میره که حالا این چه مقدار واقع را به شما میدهد، ممکنه کاربردی باشه، ارزش عمل اینو قبلا هم بحث کردیم. این گونه اشکالات مشترک الوروده، یعنی هم بر علوم طبیعی وارد می شود و هم بر علوم انسانی. الان بحث ما اینه که ایشان می خواهد مشکل خاص علوم انسانی را بررسی بکنه، یعنی که همه مشکلات اینجا وجود داره. ما میگیم نه، اگر چنانچه آمدیم این هستی شناسی کردیم، یک این میشه فلسفی، عقل نظری، هستی شناسی موضوع. برای روش این که مؤلف رو از کجا به دست بیاریم، قصدش چی بوده، شخصیتش چه بوده، به روش انی که رفتار و گفتاریه که انسانی بیانگر قصد و شخصیت او هست، الا ما اقیمت دلیل علی خلافه، یه قاعده اولیه است دیگه. این را عقل نظری با کمک عقل عملی داره به ما میگه که یعنی انسان‌ها چرا می‌نویسن، چرا حرف می‌زنن، چرا کارهای دیگری انجام می‌دهن، می‌خواهن اون چرا که در درون دارن به دیگران افهام و اظهار کنن. پس وقتی که در مقام این هستن، ما از فعلشون میتونیم پی به نیت و شخصیتشون ببریم. حالا این چند درصد ما را به واقع نزدیک میکنه، یقین میآورد یا اطمینان و عقلا میارن، همون بحثایی است که در کل روش شناسی علوم تجربی هست. یعنی روش تجربی خواه طبیعی خواه انسانی، این یک ضعف را داره دیگه، این یکی از آسیب هاشه، این کارش نمیشه کرد. فارغ از این آسیب و عیب مشترک، میگیم در ساحت در عرصه علوم انسانی راه عقلانیش اینه. خب این راه عقلانی را که ما طی کردیم، گام اول در هرمتیک برداشتیم، حالا میرسیم به این حرف آقای گادامر. حرف آقای گادامر چیه؟ که ما ببینیم متن چه گره گشایی برای ما میکنه. حالا به این میرسیم، نه اینکه از اول این مراحل را طی نکرده، از ابتدای امر را، از اون ابتدا بگیم آه ما داریم میریم ببینیم گره ما را چی باز میکنه این متن. بگیم حالا فعلا بگذار کنار، اصل متن را بشناس، شخص با توجه به شخصیت مؤلف، نیت مؤلف، آنگاه بگو حالا این به درد من چه میخوره، آیا فقط یک معرفت تاریخی شد همینو بس سلام، یا کاربردی هم هست. بعضی رفقا که میان پیش بنده مشورت میکنن، میگن ما میخوام این رساله بنویسیم، رساله مثلا علمی، میخوام یه رساله‌ای بنویسیم که یه مشکلی رو از جامعه حل کنه. من میگم اول شما در رساله مشکل خودتون حل کنید. بهشون میگم شما از اول دنبال حل مشکل جامعه نباشید، والا گیر میکنید. اول ببینید یک بالاخره موضوعی رو انتخاب کنید که زبانش بلد باشید، منابع داشته باشه، علمش از خدمتتون که کاری تا حدی شده باشه، بتونید بالاخره دست و پایی بزنید، کارو بکنید. بله این شاخص حل مشکل جامعه دومین باید باشه. حالا اگه تونستید با اینکه یک موضوعی را خوب محققانه وارد بشوید، بله این یه چنین جنبه‌ای داشته باشه، این شرط کمالشه که به روزم باشه مشکل رو حل کنه. ولی حداقل در اون قسمت اول میگن آقا این آدم یه ملاییه، مجتهدیه، صاحب نظریه، توانمندیه، از این عرصه بیرون آمده. اینجا ما با آقای گارنامر میگیم شما حالا از اول نگو آقا من یک چه گرهی دارم میخوام برم سراغ این متن گره هم باز کنم. ما اول دنبال این هستیم که ببینیم متن چیست، متن رو بشناسیم. میخوایم متن رو بشناسیم، از نظر هویت شناسی متن باید به مؤلفش وصل بشیم. شخصیت مؤلف، قصد مؤلف، نیت مؤلف حضور دارد در این متن. این متن ظهور و بروز همان شخصیته. قل کلون یعمل و علا شاکلته ای که ارز کردیم، این آیه شریفه بسیار آیه محکم و مهمیست دیگه، تو این بحثا خیلی راهگشا هست، عقلانیه دیگه. قل کلون یعمل و علا چه شاکلته ای دیگه، هر کسی بر اساس اون شاکله خودش عمل میکنه. حالا یا میگوید بله، المرء مخبوعون، امیر المومنی میفهمند المرء مخبوعون تحت لسانهی، که اومد در فارسی میگویند تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نفته باشد. بله، محف شاند نور، شاعر میگوید سگ او او کند، هر یکی بر تینت خود میتند. جوره دیگه از ماه اینه که نور میده، سگ هم وقواق میکنه. این براسته اینه که کلون یعمل علا چه شاکلتی، این متن نیست، از این شاکله برآمده. حالا ما این شاکله رو اصلا نادیده بگیریم، این رو متن رو ببینیم، نمیشه. پس گام اول در هرمنوتیک، همون هرمنوتیک که در واقع سنتی امثال شلایر ماخر و دیلتای اینا درست گفتن که قصد مؤلف، شخصیت مؤلف را باید مد نظر قرار بدیم. خب حال که فهمیدیم چه گفته است و چه دارد، این متن حامل چیست، در بردارنده چیست، اون وقت بیایم مقایسه اش کنیم با شرایط زمان، با مشکل خواننده متن یعنی مفسر، ببینیم آیا پیامی برای من داره یا نه، آیا میتواند این متنی که در اون روزگار متناسب با اون شرایط سخنی گفته به یک مسئله جوابی داده، آیا میتونه به مسئله منم جواب بدهد یا نمیتونه جواب بدهد، این باید بعدا بررسی کنیم. اینجا ما یک اصل کلی فراگیر نداریم، متناسب با مؤلف‌ها و پدید آورنده های متن و تفاوت متن‌ها متفاوت خواهد بود. جهانبینی و شخصیت علمی و انسانی مؤلف باید ببینیم چجوره. اگر یک شخصیتی است که فقط در قالب زمان خودش بوده و سلام، یعنی اونی که این متن را پدید آورده ها، یک انسانی بوده است که محبوس بوده است در قفس زمان خودش، تو این چارچوب حرف زده، مثلا میگن روزنامه، فصلنامه، ماهنامه، نمیدونم ماهنامه، فصلنامه، سالنامه، دهرنامه، چطور میگن؟ یکی روزنامه است دیگه، روزنامه رو امروز خوندیم دادش آشغالی تمام شد رفت کار، مگر تو بعد روزنامه آگاهی مقالات علمی می نویسن، ولی اون قسمتش که اطلاعات دیگه یه چیز روزنامه، روزنامه این نامه امروز دیگه، نامه امروز چقدر میتونم اون راش روزنامه است، لازم بحث های علمیش کار ندارم، بعضی روزنامه بحث های علمی دارن. بنابراین اگر چنانچه یک مؤلفی است که تا نوک دماغ خودش رو میدیده و در همین قدر حرف زده، خب دیگه تمام شده رفته، مرده، یک مؤلف مرده است، متنش هم فقط عتیقه شناسی. اگر حالا شما وقتش رو داری و مایل هستی که یک دستی به سر و روی این متنم بکشی و این چی گفته تمام شده، اما اگر نه، یک شخصیتی است که فراتر از چارچوب زمان خودش میدیده و میاندیشیده. اینجاست که ما متن‌های وحیانی را نمیتونیم با متن‌های بشری اصلا مقایسه کنیم. دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ یعنی ما بیایم اینا را با یک چوب برانیم، بگیم قرآن و نهج البلاغه و اصول کافی و روایات، یعنی کتاب و سنت، متن است، شاهنامه فردوسی و قانون ابن سینا و نمیدونم فلان کتاب دیگر همین هم یک متن است، نمیتونیم مقایسه کنیم. وقتی حتی دقت فرمایید، حتی متنهای الهی، کتاب مقدس، اگه اصلش هم گیر بیاد، فرض کنیم اون اصل کتاب مقدس مسیحی یا اصلش هم گیر بیاد، اون با قرآن قابل مقایسه نیست، چون پدید آورنده اون متن که خدای متعال باشه اونا برای همون زمان و همون دوران تنظیم کرده، اما قرآن را نه، قرآن را تنظیم کرده است برای کل عصرهای فرا عصریه. پس اولا متنهای بشری با متنهای وحیانی قابل مقایسه نیست، ثانیا متنهای وحیانی هم خودشون بین خودشون تفاوت داره، و ثالثا متنهای بشری هم فرق میکنه. یه وقت ملا صدرا حرف میزنه، یا حالا مثلا کانت حرف میزنه، حالا نگیم فقط از خودمون نگیم، اونا میگیم شخصیت هایی که فراتر از مقوله های عصر خودشون حرف میزدن، یعنی یه مسائل کلی فکری مطرح کردن، خب بله این متن همچنان برای ما هم قابل اعتنا و اهمیته. مثلا نقد عقل کانت رو کسی بخونه ببینه آیا در این کلام ایشون حرفی برای امروز برای من داره یا نه. مثلا اگه یک کسی منبری باشه، یک کتاب داستان رو هم از اول تا آخر ممکنه بخونه. چرا؟ چون ممکن است در کل این داستان یه دوتا نکته قابل خطابی، چون اونجا دنبال مطالب خطابی اقناعی اخلاقی پیدا کنه. مرحوم آقای کافی خودش میفرمود، ما حضورا خدمت ایشون بودیم، ایشون میفرمود که من گاهی یک کتاب مثلا داستان رو از اول تا آخر میخوانم، همش میخوام ببینم یک کلمه، شاید یه جمله توش پیدا کنم، همون یک جمله رو خرج میکنم در منبرم. میگفت یعنی خیلی زحمت میکشم، مطالعه زیاد میکنم. یا وقتی خدمتشون بودی رو تبعید بود در ایلام، تبعیدش کرده بودم، بله مردی بود واقعا اخلاقش عجیب بود. حالا وقتم گذشته، ایشان مردم میپرستیدنش، این شبه یک پیغمبر، اینقدر بهش احترام میذاشتن. تبعید بودا تبعیدی، ولی مردم دوستش میگن، حتی اداری ها، نه مردم که میگن مردم کوچه و بازار ها، حتی ادارات پرسنل اداری همون زمان شاه که اینا بالاخره وابسته به نظام بودن، ولی آقای کافی را حرفش حجت میدونستن. یعنی اگه شفاعت میکرد واسطه میشه چیزی میگفت، حرفش رد نمیکرد، اینقدر قبولش داشتن به خاطر اون اخلاق و روشی که داشت. بله خیلی من دیده بودم از نزدیکی که دو سه روز اونجا بودیم تا بله بله دیگه اینطور میشد. بله خب چه داشتم میگفتم به جا رسیدیم. آها بله عرض کردم، ببینید شما دنبال چه هستید؟ خب طبعا که کتاب‌های مختلف را ممکنه با این نگاه مطالعه کنید. پس اگر یک انسان فیلسوف یک کتاب فلسفی را میره مطالعه میکنه، شاید یک کتاب فلسفی پیدا کنه. یک حقوقدان یک متن حقوقی را میره مطالعه میکنه، از گذشته ها حقوق روم مثلا چه، شاید یک نکته حقوقی پیدا کنه. یک عالم اخلاق هاکذا. بالاخره این متناسبه و شخصیت های پدید آورنده ی اون متن ها متفاوتن. پس این گام دوم میشه. گام اول این شد که ما فارغ از این که حالا گره ما مشکل ما چی هست، بریم سراغ متن. متن را که یک هویت انسانی دارد و هویت انسانیش وامدار شخصیت پدید آورنده ی اوز، اول رو بشناسیم. حالا که شناختیم، اون وقت بیام سراغ این که ببینیم آیا نکته‌ای برای ما داره نداره. گاهی ممکنه در تعارض قرار بگیره، ردش کنیم، نقدش کنیم. گاهی ممکنه برای ما الهام بخش باشه. چه بسا اینجا میگن گاهی وقتا متن را مفسر چیزی ازش در میاره که خود معلق هم شاید توجه نکرده بوده. مثلا برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. میگه مال سعدی نیست. امروزه یک گیاهشناس از این حرف سعدی چیزی میفهمد که خود سعدی هم نمیفهمد. اینجوری دیگه ترجمه کنید. یعنی این متنی که سعدی آورده است، او درست کرده این متن را، ولی چون مضمون و محتواش مطلبیه که متخصص میخواد دیگه. هرچی گیاهشناس قوی‌تر از همین حرف بیشتر میفهمه. یعنی این جمله سعدی اونقدر معنا پیدا میکنه که خود سعدی هم اینقدر نمیفهمه. اینجوری میشه دیگه. این بر اساس چیه؟ بر اساس اینه که ما ببینیم حالا اون متنی که گفته شده چه موضوعی را مطرح کرده. چه بسا اینجور هم باشه، این یعنی گاهی وقتا مفسر از خود مؤلف هم بهتر میفهمه. اینا را بنده تو همون کتاب هرمنوتیک منطق فهم دین آورده ایم. گفتیم که معانی پنهان متن، یعنی گاهی متن یک معانی پنهانی داره، یک معانی پنهانی داره که ذهن خود آگاه مؤلف هم به اون نرسیده، ولو در سویدای شخصیت ناخودآگاهش بوده. مؤلف هم دو تا شخصیت داره، یه شخصیت خودآگاه داره که متوجه بوده، علم تفصیلی، یعنی با علم تفصیلی اش حرف زده. این برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفترش معرفت کردگار، یک فهم خودآگاه سعدی را داره، یک فهم ناخودآگاه. اون شخصیت خودآگاهش اون علم تفصیلی آقای سعدی به گیاهشناسی اون روزگار، ولی اون شخصیت ناخودآگاهش اینه که بالاخره این پدیده طبیعی حرف داره. کی حرف این پدیده طبیعی را بهتر میفهمه؟ هر که طبیعت را بهتر بفهمه. این میشود اون شخصیت پنهان و اون معنی پنهان این متن. این نه حرفای درستیه، اینه میشود. گاهی وقتا مثلا من اجازه بفرمایید بعضی کلمات رو بگم. علامه طباطبایی خدا شاهده بعض موارد ها از ملا صدرا حرفایی در آورده است که حداقل در شخصیت خداگه ملا صدرا نبوده، چون نگفته جایی، گرچه در اون شخصیت ناخداگاهش بوده و در متاوی متنش هستا، از اون متن در میاره ها، ولی چه واسه خودش توجه نکرده، ایشون توجه کرد. الان بحث جعل را علامه حل کرده که جاش کجاست، از جعل آباد کجا بحث کرد تو فلسفه پراکنده از اکاسی جا بحث کرده. ایشان آمد گفت در بحث علت و معدول دیگه، اصالت الوجود که ما بحث میکنیم، مجعول وجود، جائل هم وجود، ما دیگه غیر از این که نداریم، چون ماهیت که رفته کنار که اعتباریه، که ما هستیم و وجود. جعل و مجعول و جائل و همه چی مال وجوده. یا مثلا برهان امتناع تسلسل، یه برهانی در آورده است که ملا صدر هم نداره اینجا دیگه، برهان رابط مستقل. از کجا در آورده؟ از حرفای ملا صدر، منتها از اون شخصیت اون پنهان در آورده اینا را. وقت گذشت دیگه، حالا این تتمهش بمانه برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.